بسم الله الرحمن الرحیم. درس انسانشناسی استاد قیومی، 13 آذر 1400.
رب العالمین و صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ما در کتاب انسانشناسی استاد مصباح مرور میکنیم، کمی با سرعت بیشتری که دوستان پیش مطالعه کردن. درس هفتم و هشتم الان یه نگاهی میکنیم. درس هفتم ادامه درس ششمه. از درس پنجم بحث اختیار انسان رو مطرح کردن، درس ششم بحث شرایط اختیار و انتخاب بود که شناخت اولین شرط بود و در رابطه با مراتب مختلف علم سخنی به میون آمد. دومین شرطی که برای انتخاب و اختیار مطرح می‌کند بحث قدرته. انواع قدرت‌هایی که انسان داره، قدرت فیزیکی، تکنیکی، اجتماعی، متافیزیکی و گرایش‌های انسان به عنوان شرط سوم. خب ما در با قدرت یه مقداری مطالعه میکنیم. در متون عقلیون جهان اسلام، به اصطلاح فلسفه و کلام، بحث اختیار رو در ذیل قدرت مطرح میکنند. انسان کرامت خداوند متعال به او در واقع یک کرامت غیر اکتسابی است. ولقد کرمنا بنی آدم، ولی در کنارش یک کرامت اکتسابی هم داره که اون مکمله. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، بعد اونجا میگه و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا. اون فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، ما تفضیل دادیم انسان رو بر بسیاری از مخلوقات. این در صورتی است که نگاه کنیم به اون کمال و کرامتی که خدا به بشر داد. اما خیلی از موجودات هستن که از انسان برترن. این خمیرمایه حرکت انسان، اگر انسان کنار این درست رفتار کنه و اختیار صحیح رو انجام بده، طرف صحیح رو انجام بده، این فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، یه فضلناهم علی سایر من یا ممن خلق ممن خلقنا، و انسان میتونه به جایی برسه که از ملائک هم پران بشه. ولی همین انسان اگر درست انجام نده آنچه که در اختیار اوست، از او گرفته میشه و بشه بل من هم ازل، بلکه از حیوانات هم پایین تر میشه. خب پس ما برای اینکه بتونیم این کرامت اکتسابی رو زمینه کنیم به اون کرامت فضیلتی که خدا به ما داد، حداقل دو تا پایه اساسی میخواییم. یکی معرفت و دانش که قبلا گذشت، یکی قدرت. در اینجا استاد قدرت رو در یک منظر به چهار قسمت تقسیم میکنه: قدرت فیزیکی یا طبیعی که انسان با نیروهای مختلف بدن مادی خودش میتونه قدرت‌های زیادی داشته شد. من اینو داخل پرانتز عرض کنم، همین قدرت بدنی انسان بسیار بسیار شگفتی‌ها و نادانسته‌های زیادی داره که هنوز کشف نشده و الان مسلماً کشفی که امروز از قدرت بدنی انسان شده با قدرت فرضاً بدنی انسان در 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال قبل چقدر فرق میکنه. قدرت‌های بسیار در زیادی بود در درون انسان که این پتانسیل‌ها، این امکانات در واقع کشف شد. دوم قدرت تکنیکیه. قدرت تکنیکی منظور این که انسان به وسیله کشف قوانین طبیعت و ابزارهای در طبیعت میتونه در همین طبیعت تصرفات زیادی انجام بده. در خارج از وجود خودش. سوم قدرت اجتماعیه که میتونه در اثر زمیم کردن نیروهای فردی و روانی، یعنی هر کی یک روان داره، این روان ها کنار هم دیگه چیده بشه، یک قدرت جدیدی پدید میاد که قدرت اجتماعیه، که این قدرت اجتماعی البته در فرد فقط نیست، در دو تا فرد هم نیست. اگر دو فرد یه قدرت داشته باشن، دوی بعد و دو میشه چار، اما با هم دیگه که جمع بشن میشه شیش، مثلا میشه هشت. قدرت از باب تشبیه معقول به معدود، این قدرت اجتماعیه. مثلا حالا مثال خیلی دم دستی بزنیم، یک کفش ارزشی نداره، ولی دو کفش که شد میبینیم میلیون ها ارزش پیدا میکنه. شما آقا یه جفت کفش میخرید مثلا قیمت میلیون ها، یه دونه شو بخوای بفروشی یک صدم این از شما نمیخره. چرا؟ چون ثمری نداره. این حیثیت اجتماع غیر از حیثیت افراد خودش لهو قسط میرسونه. و قدرت متافیزیکی، قدرت متافیزیکی منظورشون از قدرت متافیزیکی در اینجا متافیزیک نیست، ولو نوشت متافیزیک، ترانس فیزیکه، نه مابعد الطبیعی. متافیزیک یعنی مابعد الطبیعی فلسفی، نه این مهم نیست. قدرت های ماورای طبیعت انسان، ابعاد وجودیش سر در ماورای طبیعت داره، میتونه با اونها ارتباط برقرار کنه و نیروهای اونها رو چکار کنه، بیاره در همین عالم و تأثیرات زیادی بذاره. اون وقت این چهارتا رو آیاتی میخونه، قدرت فیزیکی انسان که خودش به سه دسته تقسیم میکنه، قدرت طبیعی که انسان در طبیعت اعمال میکنه، علم تر و ان الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنتن یا بوعکم فی الارض تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بیوتن. یعنی خداوند شما رو در زمین قرار داد، جای داد، و شما در اینجا چکار میکنید؟ تتخذون من سهولها قصورا، از یک سرزمین خیست هموار قصر درست میکنید در اونجا و از کوها رو میتراشید و خانه درست میکنید. یه آیه حضرت قوم حضرت صالح که اونجا داره که والذی سخر لکم، حضرت صالح به قوم خودش به قوم ثمود گفت والذی سخر لکم البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیتن تلبسونها. پس انسان میتونه از بحر به وسیله همین بدنش چیکار کنه؟ نیروهای زیادی، حلیه بگیره، یعنی مروارید و چیزهای زینتی، یا اینکه غذای خوردنی بگیره. و خداوند به این آیه اجازه داد که انسان از حیوانات چیکار کنه؟ استفاده کنه. یعنی در این آیه در واقع تأکیدی هست بر اون قدرت طبیعی. انسان طبیعت، خداوند طبیعت انسان رو طوری آفرید که بر حیوانات بری و بحری و بر جبادات و نباتات قدرت داره، میتونه استفاده کنه. حالا این آیه داره به اون قدرت تأکید میکنه. حالا آیا این آیه اجازه شرعی هست یا نه؟ همون اشاره میکنه به اون قدرت طبیعی، میشه دوجور نگاه کرد. این در رابطه با کاربرد قدرت انسان در طبیعت. دومی بخش، کاربرد انسان در جاندارانه. بعد میاد دور انسان به ترتیب پیش میاد. در جانداران اینه والان الانعام خلق حالکم فیها دفع و منافع، یعنی چارپای خداوند بر شما آفرید که برای شما دفع، یعنی گرما، تدفعه وسائل گرمایی میکنه و فوایدی رو ایجاد کنه. خب یه آیه که میگه ولکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون، این حیوانات باعث این میشه که شما زیباییشون رو در واقع میتونید ببینید هنگامی که اینها در واقع چرا میکنند و از چراغا برمیگردانید. این بحث زیبایی که خب واقعا در حیوانات بعضن خیلی چشما رو به خودش توجه میکنند. و تحمل اطفالکم الی بلد لم تکونوا بالغی الا بشق الانفس، شما بار میدارید روی چارپاها و مناطق مختلف دور میزنید. اینا استفاده هایی که از انعام میتونیم بکنیم. آیه دیگه در غافر آیه 79 داره که الله الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها و منها تأکلون، حیوانات چارپا بر شما قرار داد تا هم مرکب شما قرار بدن تا هم از او بخورید، از گوشتشون استفاده کنید. و جعل لکم من جنود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ذعنکم و یوم اقامتکم و من اسوافها و اوبارها و اشعارها اساسا و متاعا الهین، یعنی از پوست حیوان، از به اصطلاح پشم حیوان، کرک حیوان، موی حیوان، اینا همش میشه شما چکار کنید؟ استفاده کنید. و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بعثکم، یعنی سرابیل یعنی پوشش ها، تنپوش و پاجامه که در واقع شما از گرما حفظ کنید. پس دسته اول در بدنی، قدرت بدنی، تسلط بر جمادات بود. دسته دوم بر حیوانات. ای کاششون یه فصلی هم قرار میدادش برای نه ازم بزرگ شما گیاهان. سوم استفاده از سایر انسان ها که انسان از قوا و نیروهای بدنی میتونه استفاده کنه. اینو نیز تا اونجا که مربوط به قوای بدنی و نیروهای فیزیکی است در همین قسط دستبندی میشه گنجون. میگه به نوع انسان خودش حیوانه، در نوع قبلی میشه گنجون. خب پس قدرت بدنی یک سری از قدرت هاییست که انسان داره. قدرت دوم قدرت تکنیکه، یعنی به وسیله ابزاری که در طبیعت هست، یک و کشف قوانین در طبیعت، دو حالا کشف قوانینی که موجود در طبیعته، ما میتونیم چیکار کنیم؟ بیایم طبیعت رو تحت تسلط خودمون و سیطره و تسخیر خودمون قرار بدیم. ایشون اینو به دو بخش تقسیم کرد، تصرفاتی که به کمک علوم تجربی و عادی در دسترس همه است، یعنی مجموعه قواعدی که انسان کشف میکنه در علوم. حالا فرق است بین علم و فن، بین علوم تجربی و فنون فرقه. حالا فرقش چیه دیگه خیلی واردش نمیشیم. نگاه کنیم به کتاب آقای مصباح در اون تاریخ چی جامعه و قرآن فکر کنیم. و سخر لکم الفلک لتجریه فی البحر بامره، خداوند کشتی رو در اختیار شما و تسخیر شما قرار داد تا از این طریق به امر الهی در دریا جریان یابد. و علمناه صنعت لبوس، ما صنعت پوشش را، لباس را رو به او، یعنی به حضرت داوود، از این لبوس اون زره سازیه تعلیم کردیم. لتحسنکم من بعثکم، من بعثکم یعنی از اون سختیاتون شما چکار کنه؟ نگه داشته باشه، دیوار برای شما بشه، یعنی در جنگ شما رو حفظ کنه. ولقد آتینا داوود منا فضلا یا جبال، در واقع این بخش تسلط حضرت داوود بر آهن که آهن در کف او نرم شد. دوم تصرفات به کمک علوم غیر عادی مثل سحر و استفاده از تأثیر بادها و نمیدونم کواکب و اینها. و سحروا اعین الناس و استرحبوهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعا. ببینید این قدرت تکنیک یه قدرت تکنیک طبیعیه دست بر این اساس، یعنی علوم عادی، همه علوم در اینجا قرار میگیرند که نقشش اینه که انسان رو تسلط به طبیعت میده. چه از راه کشف قوانین موجوده در طبیعت. من تعبیر میکنم این بحثی که آیا قوانین موجوده در طبیعت یا حاکم در طبیعت بر طبیعت. بعضی ها قوانین رو حاکم بر طبیعت میدونند، بعضی ها قوانین رو موجوده در طبیعت میدونند که این فقط انتظامش، ما میتونیم قوانین رو به دست بیاریم، اما این قوانین عوض نمیشن. اگه حاکم بر طبیعت بشن شاید عوض بشن، اگر موجوده در طبیعت بشن اینها عوض نمیشن، مگر اینکه طبع دگرگون بشه. حالا این یه بحث فلسفی که من واردش نمیشم. به هر حال ما یه سری علومی داریم که بشر بهش رسیده که این علوم علوم عادیه، یعنی الان خصوصا زمانی است که اینقدر علوم رشد کرده که به این وسیله شما کل طبیعت رو در مشت خودتون قرار دادید. هرچند طبیعت همچنان مطالب ناآشکار زیاد داره که کم هم نیست و احتمال داره یه روزی آقای میگفت این استفاده‌ای که بشر از طبیعت میکنه شاید یه دفعه طبیعت چیکار کنه، اون قوه شعورش جواب کنه و انسان رو پس بزنه و دیگه جوابی نده. و دوم استفاده از قوانین و اون تکنیک هایی که بیرون فضای متعارفه ولی وجود داره، وجود داره، قدرت نفس و قدرت ارواحی که در عالم هستن، ارواح پاک، ارواح خبیثه و اجنه، بحث سر و همسالیم. قدرت اجتماعی که ایشون در واقع بیان میکنه که ما با مایه های فطری که خدا به او داد انسان میتونه در انسانهای دیگر تأثیر عادی بگذارد و آنها را به نفع خود به کار گیرد. این دو نوع است، مطلوب و نامطلوب. الان تره مطلوباش اینه، مطلوب عبارت است از تعاون و همکاری. الم تر الالذین حاج ابراهیم فی ربه ان اتاه الملک، که در واقع در اینجا بیان میکنه که آیا نگاه نمی کنید به الذی حاج ابراهیم، کسی که احتجاج کرد به ابراهیم در برابر خداش که به او ملک عطا کند، عطا کرده است در واقع. یا در رابطه با نمرود هم داره که رفعنا بعضهم فوق بعضن درجه لیتخذ بعضهم بعضن سخری، یا بعضی رو مسخر خودشون. پس در قدرت اجتماعی که ایشون میگه یعنی انسان دیگران در اختیار خودش میگیره. خب بعضی میگه هوش بیشتری دارند و به مقتضای حکمت الهی این تفاوت‌ها باعث میشه که دیگران در اختیار خودشون قرار بگیرن. حتی ما بحث بردگی رو اگر در اسلام بتونیم بپذیریم، حتی اختلافی دیگه، ظاهر کلام اینه که در قرآن و در روایات ما بردگی رو نفی نکرد قرآن، اما هیچ جا عاملی برای بردگی تجویز نکرد. هر جا که وارد شد فتحریر و رقبتن، آزادسازی، به گونه ای که این آزادسازی های واجب که در کفارات، آزادسازی های مندوب، اینا رو که جمع کنیم بساط بردهداری تا حد زیادی چی میشه؟ آقا برچیده میشه. اینا همیشون در این قوه اجتماعی، قدرت اجتماعی مطرح میشه. آره، ای کاش جناب استاد مصباح بحث میکرد در واقع با این قدرت اجتماعی که در اثر تراکم قوای شخصی و فردی پدید میاد. یعنی بنده تنهایی قدرت ندارم، قدرتم یکه، شما هم به تنهایی قدرتتون دوه، اون آقا هم به تنهایی قدرتش سه، در مجموع یک به علاوه یک، به علاوه یک میشه سه. خب اما وقتی که متراکم میشن یه دفعه قدرت ده رو تحلیل میدن بشن. این قوه، این قوه مهمیه، شاید به خاطر اینکه جناب استاد مصباح در اون داستان دیگر در مورد اینکه آیا اجتماع یک ترکیب حقیقی است یا اعتباری، چون معتقده که ظاهرا ترکیب اعتباریه، یعنی گویا از تراکم نیروها که محصول حاصل جمعه به دست میاد، یعنی گویا سه نفر سه میشن، نه اینکه سه نفر بشن ده. و خب آیه شاید علامه و آقای مطهری به اون نظر قائلن و لذایشون در این قدرت اجتماعی اون قدرت مطرح نکرد، اون قدرت مطرح نکرد. انقلاب محصول قدرت اجتماعیه. مثلا در انقلاب اسلامی این اتفاقی که افتاد، اگر تک تک ها جمع می شدند به هیچ وجه اون قدرت حاصل نمی شد. یعنی تک تک اگر بودند، جمع اینا اون قدرت رو نداشت. که به این معنا که تک تک ها رو کنار هم قرار بدیم با همون هویت تکیشون فردیشون، اما این جمع یک طوفانی و یک سیل پدید آورد که با جمع تک تک هم نیست، خیلی بیشتره. حالا قدرت آخری که جناب استاد مصباح مطرح کنه، قدرت چهار روم، قدرت متافیزیکیه. متافیزیکی منظور همون ترانس فیزیکه، به قولشون فرار طبیعت. متافیزیک اصلا نمیباس میگفت، من اتهام میدم این تعبیر از خودشون نباشه. متافیزیک یعنی فلسفی، این مرادش اینجا این نیست. یعنی قدرت های ماورایی، ماورای طبیعت که در انسان هست، یه سری قوه نفسانیه که نفس انسان در اثر مجاهده قدرتی پیدا میکنه که از این عالم فراتر میره. پس شما البته هم به معنی نیست که انسان قدرت فرا مادی پیدا کرد پس این قدرت فرا مادی الهیه، ارزشی، حقه. نه، قدرت فرا مادی یه نوع قدرته، امکان داره انسان اینو در مسیر حق قرار بده یا در مسیر باطل. گاهی اینجوریه. مثلا ببینین بعضی از صوفیه، به حله صوفیه مثلا کارهای عجیبی میکنن، چاقو میزنن توی شکم، شمشیر میزنن، خیلی کارا میکنن، هیچ اتفاقی نمیفته. خب اینا در اثر مجاهده و تمرین و تکرار این قدرت رو پدید آوردن. بعضی خیال میکنن که این داد بر حقانیت میکنه، این اشتباه است. این قدرته که در اثر کشف قوانینی که در عالم هست و البته مربوط به ورای این طبیعت انسان پیدا کرد. چون نفس انسان دوتا بودی، حداقلش دو، حداقل دو بود داره، یه بود ورای این طبیعته، ولذا اون قدرت دلت بر حقانیت نمی کن. این یک امره که بهش می قدرت نفسانیشون بگه. دوم قدرت الهی، که قدرت الهی یا قدرت ربانی، حضرت علی علیه السلام میگه، میگه من اینکه درک خیبر رو چی کردم به قوت جسدانیه نبود، بلکه به چی بودش؟ آقا یه قوت ربانی بود. این قوت ربانی که نیکان و انبیا و اولیاء الهی ازش استفاده میکنن، ایشون به چهار دسته تقسیم میکنه. یکی عوامل غیر طبیعی الهی که به طبیعت تعلق میگیره، مثل مثلا معجزات حضرت موسی و حضرت عیسی. این اثار رو تبدیل به اجتهاد میکنه. این قوه، قوه ماوراء طبیعی، یا حالا بگیم ماوراء طبیعیه، قدرت طبیعی نیست. یعنی به این معنا که از عالمی که مسلط بر این عالمه قدرتی میاد و این عالم رو تسخیر خودش قرار میده، و الا به طور طبیعی که این عرضم بزرگ شما چوب اجتهاد نمیشه. حالا بعضی ها جور دیگه هم گفتند، مثلا ابن سینا دیگر هم گفتن که آقا این در نور دیدن زمانه، اگر یه چوب بخواد اجتهاد بشه استحاله داره؟ نه، یه چوب امکان داره در یه دوره فرزن 20 ساله 50 ساله اجتهاد بشه، یعنی بره تو طبیعت تبدیل به غذا بشه، یک اجتهادینه بخوره، نطفه بشه، در تخم اجتهاد قرار بگیره، اجتهاد بعدی بشه. این در نور دیدن زمانه. این در نور دیدن زمان، با اینکه عالم ویژگیش زمانمندیه، مکانبندیه، این که زمان رو چیکار میکنه، در مینورده، این مربوط به این عالم است. قدرتیست، قدرت ماورایی. دوم قدرت ماورایی و غیر طبیعی الهی که به حیوانات تعلق میگیره، مثل تصرفاتی که حضرت سلیمان در حیوانات میکرد، با اونها صحبت میکرد، اونها به کارهای میگماشت. سوم عوامل غیر طبیعی و ماورایی الهی که به جن و شیطان تعلق میگیره، که باز هم در قرآن مواردی هست. چهارم عوامل غیر طبیعی الهی که به انسان تعلق میگیره، مثل این که انسانی زنده بشه که وسط حضرت عیسی این اتفاق افتاد. حالا آیاتی رو در این باب ذکر میکنن که مطالبش گفته شد. خب چهار نوع قدرت رو به عنوان شرط دوم اینجا بیان میکنه. پس اختیاری که انسان، افعال اختیاری که انجام میده، اولش این که باید علم داشته باشه. گفتیم افعال اختیاری زمینه کمالجویی انسانه، بیشتر کمالجویی داره و به کرامت انسان برمیگرده. چه کرامت اولیه که خدا به ما داد، چه کرامت اکتسابی. این یه شرطش علمه. یه شرطش چیه؟ برای اختیار ما باید علم کافی داشته باشیم. دومی که قدرت داشته باشیم، انواع قدرت هایی که داریم، اینها مقدمه کار اختیاری ماست، اینها شرط های کار اختیاری ماست. سوم گرایش هایی که در درون انسانه، این شرط سوم اختیار و انتخاباته. انسان علاوه بر بینش و بصیرت، سلام علیکم، و آگاهی و علم، در درون خودش یک سری گرایش ها و گرویدن ها داره که به سمتی در واقع حرکت میکنه. ایشون میگه که آگاهی و قدرت که تا الان گفتیم علم و قدرت ها، دو شرط اختیار بود و هم شرط تکلیف. آدم بخواد کار مختارانه بکنه باید آگاه باشه، قدرت داشته باشه. ولی اختیار مقوم دیگری دارد که وجودش مفروض است، شرط مسئولیت و تکلیف محسوب می شود، به آن میل به انجام کار، یعنی گرایشی در درون انسان. این شرط، شرط تکوینی اختیار است. میگه ما در تحلیل معرفت و نفس و روانشناسی عقلی درون انسان میابیم که انسان کار ارادی و اختیاری میخواد بکنه بدون میل، بدون میل انجام نمیده. انسان چیزی رو اراده میکنه که به او چی داره؟ با میل داره. پس اراده تحقق امیال ماست. ما چیز رو اراده میکنیم که میل داریم، تبلور امیالمونه. یک کشش فطری در درون انسان هست که برای انسان هست. خب ایشون بیان میکنه، لذا میتوان گفت اصولا اراده تبلور میل فطری است، میلی که در درون فطری جنی در درون انسان. تعریف مشهوری از اراده بر سر زبانان است، زبان همگان است، که فلاسفه سپس اصولین آن را گفتند که اراده شوق مؤکد است. یعنی شوق اراده، شوق مؤکد یعنی شوقی که خیلی قوی میشه، این باعث چی میشه؟ تحقق اراده میشه. چون من شوق زیادی دارم به حرم، حرکت میکنم به سمت زیارت، به سمت حرم که زیارت کنم. شوق به زیارت منو میکشونه، حرکت در من ایجاد میکنه. لذا به این اساس استاد میاد امیال درونی انسان رو به چهار قسم تقسیم میکنه: غرایز، انفعالات، عواطف، احساسات. ببینید این یه نگاهه، امکان داره شما از منظر دیگه بیای اینا رو تبدیل به سه تا بکنی، پنج تا بکنی. مهم اینه که در یک منظر ما اینجوری تقسیم کردیم که این مفاهیم رو چکار کنیم که از اقسام امیال باطنی و فطری انسان هست مشخص کنیم. اول غرایز. غرایز چیه؟ کشش‌های مربوط به نیازهای حیاتی که با اندام‌های بدن ارتباط دارد، برای بقای حیات انسان، مثل غذا خوردن، مثل آب نوشیدن، مثل پوشیدن، مثل انواع هضم و گوارش. اینا چیزایی است که انسان، بله، اینا غرایز میشه که حیوانات هم دارن. غرایز جنسی که برای اطفای شهوته، اینا نیازهایی هستش در یک میلهایی در درون انسان که اینها برای افعال اولیه حیات انسان، مثلا انسان غریزه داره که مسکن برای خودش بگیره، انسان غریزه داره که مرکب برای خودش بگیره، انسان غریزه داره که پوشش داشته باشه، لباس، انسان غریزه خوردن داره، اینا چیزای اولیه زندگی انسان. انسان برای هضم یه میلی داره که غذاش هضم کنه، میلی داره که غذاهای اضافی رو دفع کنه، در درون خودش نباشه. اینها یک نوع از امیاله. امیال دوم عواطفه. عواطف یک نوع عطف به دیگرانه. انسان به دیگران توجه کنه میشه چی آقا؟ عواطف. که انواع عواطف هست. این که انسان به دیگری عطف توجه میکنه، منشأش به یک میل باطنیه. یعنی چی میل باطنیه؟ یعنی تهش به نفع خودشه. میل باطنی او که منافع او را تأمین میکنند، به او میگه که به دیگران هم توجه کن. مثل چی آقا؟ عطف بهترین عاطفه، عاطفه مادر به فرزند، عطف توجهی که مادر به فرزند میکنه، والدین به فرزند دارن، گاهی معلم نسبت متعلم داره، و انواعی که در واقع ما تو این عطف توجهات میتونیم بگنجونیم. شاید حالا تو اون احساسات بگنج، بعضی مثلا بعضی از امور هست بین احساسات و عواطف سخت جدا کردن، مثلا عطف توجه به جنس مخالف. خب اینجا عطف توجه به جنس مخالف بیشتر هویت فرد درون انسانی، یعنی فاعلی داره تا مفعولی، یعنی من به او خیلی برای او توجه نمی کنم. در عاطفه مادر به فرزند بیشتر به حیث بچه توجه داره که غیرشه، اما در جایی که من به جنس مخالف توجه میکنم بیشتر به خودم توجه دارم، یعنی میخوام قرائز خودم رو ادفاع کنم و کنترل کنم. سوم انفعالاته. انفعالات یا کشش های منفی، این مقابل عواطفه، یعنی چیزی وارد میشه شما کاملا در تحت تأثیر قرار میگیرید، نه اینکه فعلی انجام میدید. غربی میگن پسیو اکتیو، پسیو پذیرش کننده است، پذیرنده است. مثلا مثل چی؟ مثل ترس. ترس شما توی یه خونه وارد میشی، از روشنایی یه مرتبه یه خونه قدیمی بزرگی که لایه های تو در تو داره، یه مرتبه یه ترسی برد وارد میشه، این حجمه بیرون به درونه، یه حالت روانی است که انسان در اثر امری که حالا جهل داره یا نمیخواد اون ام واقع میشه. نفرت، خشم. چهارم احساساته، که احساسات حالت هایی است که در واقع شدیدتر از اون سه تا قبلی هاست، و تنها به انسان، اون سه تا تا همه حیوانات هم بود، این فقط مخصوص انسانه. آن سه مورد قبل کما بیشتر حیوانات هم هستن، ولی این احساسات فقط خاص انسانه، مثل تعجب، مثل تجلیل، عشق، استحسان، امثال اینها، که نهایتش پرستش، احساس پرستش. خب ما چهار نوع میل داریم حداقل، این چهار نوع میل با هم دیگه گاهی ترکیب میشند و در همدیگر تأثیر میذارند. در همدیگه چیکار میکنن؟ تأثیر میذارند و یک چیزهای جدید انسانی پدید میاد، خصوصا اون که اونها با احساسات ترکیب بشن. مثلا که انسان میخواد غذا بخوره، ولی میاد یک دکوراسیونی برای اون جایی که غذا میخوره درست میکنه. ماشین میخواد سوارشه، به سلام مرکب میخواد سوارشه، از چارپا تبدیل به چی میشه؟ چارچرخ میشه، هواپیما میشه، و اینطور به این شکل در واقع میتونه رشد کنه و دگرگون بشه. اینجا اتفاقی که مطرح میشه بحث تعارض میل هاست. میل ها در درون انسان گاهی با هم دیگه درگی میشه که ما بخوایم اینا همه رو ارضا کنیم با هم قابل جمع نیستن، به قول اصولین اینجا چی هستش؟ تزاحمه. ما مجبوریم که دست به انتخاب اهم و مهم بزنیم، اونی که روچان هست اون چیکار کنیم، بر دیگری ترجیح بدیم. و اینجاست که از بروز زندگی عاقلانه و اخلاقی است که ما در تعارضها کدومو ترجیح بدیم، کدوم ترجیح بدیم. اینجا ما اگر به امیال زودگذر پست توجه داشته باشیم، میایم یک تصمیم میگیریم، اگر امیال خودمون بلند کنیم، بالا ببریم و همت ها رو بالا ببریم، و به قول مرحوم علامه شهید مطهری، من سفلی، من الوی، من فرازین، من فرودین، به من فرازین و الوی نگاه کنیم، اینجا حرکت اخلاقی میکنیم که البته اون نوع نگاه که من الوی رو ترجیح بدیم این عقلانی تره، یعنی انسان باید دورنگرتر نگاه جامع داشته باشه تا بتونه منافع زودگذر رو کنار بذاره به اون منافع بلند خودش چیکار کنه آقا؟ توجه کنه. حالا در اینجا کسانی اومدن حرفایی زدن که اگر انسان دنبال سعادتشه و دنبال اون نتیجهی که عقل به انسان میگه که اون من الوی، برجسته کردنشون تعبیر من الوی نمی کنه، به حرف آقای مطهری ما اینجا میاریم، برجسته کردن اون کمالات من الوی بر من سفلی اخلاق، البته خیلی این کار نمی کنن، به منافع زودگذر توجه دارن. اون حقیقت من الوی ها و اون سعادت چیه؟ اینجا بحث هست در رابطه با اینکه مادر فضیلت ها و سعادت چیه. عده‌ای معتقدن که معرفت، باید معرفت رو تقویت کرد، از سقراط و افلاطون نقل شده که معرفت مادر همه فضائله، ولی خب اینجا اقوال دیگری هستش که ایشون دیگه واردش نشد. خب در قرآن اهتمام زیادی وجود داره که اون به قولشون بیدار کردن عقل و خواسته های متعالی، یا به قول آیه مطهری اون برجسته کردن من الوی و ارزش ها و خواسته های اون حقیقت نفسانی انسان، اونو چکار میکنه؟ برجسته میکنه. و لذا قرآن هی به ما ایجاباً و سلباً توجه میده، ایجاباً میگه که اینه توجه کن، سلباً اونو چکار کن؟ دور کن. نمونه به ما میده، یکی از کاری که قرآن میکنه نمونه میده. مثلا در جریان همین سوره ده که خوندیم درس، بحث ایثار با اون نمونه هست. خب ایشون بحث میکنه در اون خواسته های پست که قرآن خواسته های پست انسان رو چکار میکنه؟ خیلی مذمت و نگوهش میکنه. ان الانسان خلق حلوها اذا مسه الشر رو جزوها اذا مسه الخير رو منوها الا المصلين، جز نمازگزاران انسان بگونه اند که بیقرارند، نعمتی برسند من احسان میکنند و الاخر. این به عنوان امریست که قرآن داره نفی میکنه و ما سلبی نگاه میکنه. این همون چیزیست که تعبیر زیبای سید مطهری من سفلیست. به من سفلیت، به من فرودین خودت اینقدر بها نده. به شکنباری و شهوت پرستی اینها زوی نده ناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذلک متاع الحیات دنیا. خب در مقابل متاع حیات دنیا چیه؟ متاع الاخره. ایشون تعبیر میکنه والله عنده حسن البها، یعنی آنچه نزد خداست، والله عنده حسن البها، یعنی آخرت عند الله. اگر کسی از آخرت به دنیا بیاد، یعنی من الویشو به نفع من سفلیش کار کنه کنار بزنه، این دنیا گراست. اما کسی برعکس توجه به اون ارزش های بلند خودش بکنیم، در واقع اندهوست و الله و اندهو اندالله خواهد بود، یعنی آخرتگرا میشه. امر دیگه ای که باز در قرآن مورد توجه هست بحث شخصیت طلبیه که متعالی از اصطلاح متعالی‌تر از خواسته های حیوانی انسانه. انسان میخواد این شخصیتش یه بروزاتی داشته باشه در درون انسانه. حالا گاهی خود این شخصیت طلبی انسان شخصیت های ارزشی علویه، گاهی ارزشی سفلیه. این سفلی ها رو باید چهار کرد کنار زد. مثلا استقلال طلبی در نوجوان، این خیلی مهم، دنبال اینه که شخصیت خودش رو مستقل کنه، این خیلی نکته مهمه. مرحوم با شهید مطهری میگه انسان در این دوره نوجوانی است میره به سمت این که همه چی رو خودش درست کنه، ولذا پرخاشگر میشه. این پرخاشگری امر مقدسیه، خدا در طبیعت او قرار داد تا اینکه بتونه کارها رو خودش با اختیار خودش کار کنه بفهمه. اگر تا الان بچه بود و تابع پدر مادر و شرایط محیطی بود، حالا بر علیه اینا هجمه میکنه و به قول ایشون شک مقدس، در همه چی شک میکنه که بتونه جدیدن خودش حقایق رو بسازه. و این شخصیت طلبی اولین دورش در واقع در زمان نوجوانی انسان هاست و بلوغ اون خطیست که انسان تقلید رو میخواد رها کنه و شخصیت مستقلی میخواد برای خودش کار کنه پیدا کنه. و البته در دوره های بعدی بروزات دیگه تو جامعه داره، فرد میخواد فرمانده بشه، فرمانروا بشه، حاکم بشه، سلطان بشه، ریاست طلب میشه. اینها چیزهاییست که در اون امر هست. قرآن به این امر اشاره میکنه که من کان یرید العزه فلله العزت و جمیعان. اون در واقع میخواد این امر رو، میل بقا یکی از چیزهای دیگه ای که انسان داره جاودانگیست، میل به بقا هست. یود احدهم لو یعمر الف سنه، این مربوط یهودیانه، یهودیان میخوان تو این دنیا باشن. قرآن بهشون میگه اگر شما ادعا میکنید در سوره جمعه اولیاء خدا هستین، دوست خدا هستین، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. مرگ ملاقات با خداست، ولی اینها دنیا خواه هستن که میخوان در دنیا باشن. خیلی از ماها ملحق به یهودی ها هستیم. عشق شهادت در حضرت علی علیه السلام اینقدر بروز پیدا میکرد در زمان رسول الله که اصلا دیوانه بود، برای اینکه ملاقات خدا رو در بهترین نحو داشته باشه. این گرایش به آخرته در مقابل دنیا. شیطان رجیم لعین هم به همین نقطه چیکار کرد؟ آقا انگوش گذاشت. وقتی پدر مادر رو ما خواست فریب بده، گفت هل ادل که علا شجرت الخلد و ملکن لا یبلا. این پدر سوخته قسم خورد، آره قسم خورد، و قسم من هما برای مادر پدر ما قسم خورد. چی گفتش؟ آقا اینی لکما من الناسهین، من خیرخواه شما. فریب خوردش که ازت آدمی که فریب خورد. و الا خدا بهش گفت که لا تقرب هذه الشجره، این قسم خورد در مقابل قول خدا. خیلی ها بله بله باور کرد، ولی خب اشتباه کرد، سادگی کرد. ایشون
یه روایت دیدم از امام باقر علیه السلام می‌پرسن که چرا آدم مثلا ترک اولاد کرد. امام جواب میدن که قرآن می‌فرماید ولا تقربا المتكلم ولا تأكلا، و که نزدیک نشید نه که نخورید، توجیه کرده.
نمیدونم این روایت چطوره، خلاف قرآن احتمالاً، چون قرآن میگه لا تأکلا، نهی به مقدمه میزنه برای اینکه دیگه به اون مرحله نرسند. ولی به هر حال قرآن میگه که ولم نجد له از ما عجب. اگر قرآن نمیگه مور برادران راست میگه ما چه جرأت داشتیم بگیم ولم نجد له از ما. بعضی از انبیا اولی العزم من الرسول عزم داشتن ولی میگه ما نیافتیم لم نجد له از ما. ولی تو نباید شیطان قسم هم میخوره بخوره، ابلیس قسم هم میخوره بخوره، سخن خداست. البته ما که اونجا باشیم که هیچ، یعنی به هر حال این کار شایسته مذمت. ولی تو قرآن میگه عصا ربه و آدم اسیان کرد برابر فقوا، پس به قوایه رسید. عجیبه ها، چون شیطان وقتی که خداوند او رو راند از خدا مهلت خواست، خدا گفت مهلت بد میدم، گفت ربه به ما اقویتنی، جسارت کرد به منظر حضرت حق علیه عزب الله، گفت خدا من تو گمراه کردی، لعقویان نهم اجمعی لعقودن نصرات کل مستقیم، تعابیر مختلف دیگه، لأحتنکن. بعد میگه پس کار شیطان قوایه است، لعقویان نهم اجمعی. بعد قرآن میگه حضرت آدم گویا فریب شیطان رو خورد، عصا آدم ربه فغوا. خیلی عجیبه. به هر حال این شیطان انگوش گذاشت به یک نقطه‌ای که نقطه ضعف انسانه، یعنی میل به جاودانگی. هل اتلک علی شجرة الخلد، یه باز در قرآن آیه داریم ان الآخرة خیر و ابقا، این خیلی قشنگه، ان الدار الآخرة لهی الحیوان. یعنی چی؟ یعنی خدا به همین نقطه انگوش گذاشت، شیطان دروغ بر این نقطه انگوش گذاشت، میدونست انسان میل به جاودانگی داره، گفت گناه کن به جاودانگی برسی. خدا گفت نه آقا، اگر میخوای جاودانه بشی پر بکش به آخرت. ان دار الاخرت لهی الحیوان. حیوان بر وزن فعلان، مثل جریان، مثل حدثان، بر وزن فعلان که درش جوشش و حرکت هست. حیوان یعنی مرکز جوشش حیات آخرت. یعنی شما همچنان که این دنیا علمتون ضعیفه و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، حیاتتون هم ضعیفه، حیات رو خدا در آخرت گذاشت. چرا؟ چون اندهوست، چون اندهوست گایش رو قبلت موندیم. و مهمترین میل، میل به بی‌نهایت، یعنی خداوند متعال، میل به خداوند و به تبعش حب به خداوند. حضرت ابراهیم قهرمان توحید قرآنی ایشون میگه وقتی که رفته بود در ظاهرن حران و ستاره پرستان باشون مجادله میکرد، فلما افل قال انی لا احب الافلین. یعنی چی؟ یعنی چیزی که افول کند، یعنی تعلیق حکم بالوصف فی دل الیه یشعر بالالیه. اینجا گفت که لا احبو، دوست ندارم چه چیز آفلین، یعنی چیزی که افول کننده باشه شایسته محبت نیست، باید چیزی محبت رو به او معطوف کنیم که آفل نباشه و اون فقط ذات باری تعالی است و اون چه از او ریزش میکنه اولیاء الهی. خب ملذا حب به خدا، میل به خدا، این بزرگترین ارزشه. ولکن الله حبب الیکم الایمان، الایمان یعنی امام علی علیه السلام که او خودش ایمان مجسمه. خب این در واقع بخش فصل درس هفتم. خب فصل هشتم رو خیلی سریع میخونیم که بحث معیارهای انتخاب خیلی سریع میخونیم، چون شما پیش مطالعه کردین دیگه، اینجا واگذار میکنیم به خودتون. در اینجا تا الان گفتیم که حرکت اختیاری انتخابی انسان مبتنی بر سه امره: یک آگاهی، 2 قدرت، 3 میل. این مثلثی است که زمینه فعل اختیاری برای انسان ایجاد میکنه که انسان چه چیز رو چیکار کنه، آقا اختیار کنه. معرفتش چقدر رفته بالا؟ از این سه تا، میل و اختیار، قدرت و علم. این مثلث در واقع زمینه فعل اختیاریه که معرفت چقدر به امور داره و چه قدرتی داره و میل او به سمت بالاست یا به سمت پایینه. میل او به سمت، بعد میادش بحث میکنه در رابطه با تقسیمات دیگری که باز در اینجا ما میتونیم مطرح کنیم، خواسته های فردی و اجتماعی که همون میل ها و عواطف و احساسات، خواسته های مادی و روحی که بعضیا تمایلات پایین دارن بعضیا بالا دارن، که منفعت رو و لذت رو و اینا رو تو کجا میبینند. یه آقای به نام اسپینوزا تونقی داره میگه که اگر کسی دنبال لذت باشه، لذتگرا باشه، ولی لذت رو در امور چی ببینه؟ زودگذر ببینه، این تناقضه. لذت زودگذر تناقضه. بعد از این وارد میشه به معیارهای ترجیح خواستها که اینها رو دوستان بخونن. من فقط با اجازهتون میریم به سمت خلاصه، خلاصه رو سریع میخونیم دیگه، خودتون این انشاءالله بخونید. از یک دید خواسته های انسان به دو دسته فردی و اجتماعی تقسیم میشوند. از نگاه دیگر میتوان خواسته های انسانی رو به دو دسته مادی و روحی تقسیم کرد که من عرض کردم باز اینجا تعبیر من سفلی و من اروی خیلی قشنگه. از نگاه سوم تمایلات انسان رو به سه دسته میشه تقسیم کرد: مادی و فیزیولوژیک، روانی و روحی سطح پایین، روانی و روحی عالی مثل آزادی طلبی. اینجا آقای مصباح خیلی متوجه است که از تعابیر فلسفی استفاده نکنه، از تعابیر عام‌تر استفاده کنه، حتی اگر کسی هم اطلاعات فلسفی نداره یا حتی اصلا به فلسفه اعتقادی نداره. این یه تقسیماتی سگانه که ایشون اینجا سه نوع تقسیم میگفت مطرح کرد. البته من اینو بگم، اینا تقسیماتی است که برای تقریب به ذهنه، شاید شما 5 تقسیم دیگه هم بکنید که روانشناس از این کارو کردن. نکته دومی که روانی و روحی سطح پایین، ببخشید، اینه که تقسیمات برای شناختن راه نیاز به نیازمند جهان بینی هستیم، یعنی نگرش. نگرش های ما تأثیر میذارن در انتخاب های ما. ما نسبت به عالم و آدم، نسبت به حقیقت جهان چه تبیینی داریم و نسبت به حقیقت انسان چه تبیینی داریم. آقا من کاری به این مقولات ندارم، همین که میگه کاری به این مقولات ندارم، خودش یک نوع تصمیم گیری. یعنی انسان نمیتونه از جهان بینی به در بیاد. اگر انتخاب نکنی او طور انتخاب میکنه، یعنی توی جهان بینی انتخاب میکنی که از نوع ساده دم دستی هستیه. انسان برای اینکه فعل انسانی بکنه باید جهان بینی خودش رو انتخاب کنه و این نیاز به تلاش داره. من گاهی میگم اینایی که در واقع رها میکنن مطالعات جهانشناس جهان بینی ها رو، اینا به حد اقل بسنده میکنن، به سمت حیوان گرایش دارن. مثل اینکه بعضی از افعال اینطوریه، مثلا حجاب. این که فرد بخواد حجاب نداشته باشه خیلی ساده است، نداره دیگه. اعتقاد نداشته باشه خیلی ساده است. مهم اینه که انسان بره با به سختی مسیر رو بپیماد و راه درست رو پیدا کنه. این ارزش داره. و لذا اونایی که سطح پایین هستن به راحتی بالایی ها رو چیکار میکنن؟ آقا مسخره میکنن، زیر سوال میبرن، نمیدونن بابا اون خودش مشکل داره، خودش مشکل داره که اون فسفوری که باید بسوزونه نسوزونه، اون تلاش ذهنی که میباس میکرد نکرد. بر اساس جهانبینی مجموعی از دستور عمل ها فراهم می آید که منفعت و مصلحت نهایی انسان را تعمیم می کند. اینو می گوییم ایدئولوژی. پس ایدئولوژی عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی برای وصول به سعادت مربوط رفتار انسانه. این میشه ایدئولوژی. حالا ایدئولوژی جهانبینی بذارید کنار، اینو اول انقلاب این اصطلاحات خیلی میومد، بعدا اینقدر بعضی ها بد به کار بردن که بعضا تهوع‌آور شد. اینا رو بذارید کنار، مفاهیم روشن باشه. ما باید دیدگاه داشته باشیم نسبت به جهان، نسبت به وجود خودمون، بدونیم ما در این جهان چیکاره ایم، کجا میخواییم بریم، از کجا اومدیم، اصلا کار ما چیه، مأموریت ما چیه. آقا مگه ما خودمون خودمون رو بردیم؟ بالاخره اینجا هستیم، فردا زندگی خواهیم کرد، بعد از این دنیا اصل حیات ما مربوط به اونجاست. ما چیکار باید بکنیم که زندگیمون ارزشمند باشه، زندگیمون زندگی خوب باشه؟ آینده نگر، عقلانی باید تصمیم گرفت و بر اساس این چارچوب رفتاری خودش رو مشخص کرد. ما تعبیر ایدئولوژی رو حذف میکنیم از نوشته استاد مصباح، میگیم چارچوبه های درست رفتاری که ما رو به سعادت درست برسانند. خطوط کلی جهانبینی اسلام سه چیز است: شناخت خدا، شناخت معاد و رابطه، شناخت رابطه دنیا و آخرت و زندگی ابدی. بعد از این وارد بحث معاد میشه که انشاءالله جلسه آتی. صلی الله علی محمد.